چهارشنبه هفته 8/99.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. همه عزیزان عرض سلام و عرض تبریک این ایام خداوند انشاءالله از زیارت و شفاعت آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم بهرمند کنه و از مخلصین در دین او قرار بدهد صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب سوال این بود، پس نهایت و غایت انسان بالاخره کجا و تا کجاست و عالم ماده در نهایت چه خواهد شد؟ آیا عدم خواهد گشت؟ در این صورت انسان با صورت تزردی خود چه می شود بعد از در هم پیسیده شدن ماده؟ و کلن پیدایش ماده هم دچار تشتت نظریات است، چه از لحاظ علوم تجربی و چه علوم دینی. خب مطالبی به عرض رسید و ادامه این مطالب این است که عرض شد در واقع عدم هم در موجودیت خودش به وجود نیازمند هست و وجود انقدر لطیف است، انقدر رحمت واسعه دارد که حتی ضد خودش را هم در بر می گیرد و ضد خودش هم در وجود خودش قائم به اوست. بنابراین هیچ چیزی در عالم معدوم نیست به معنای آنچه که نیست و نیست و نیست، بلکه همه در میدان وجود از وجود بهره‌مند هستند. در واقع این عدم که میگوییم چون وجود تنزل میکنه و نهایت تنزلش دیگر بعد از اون تنزلی وجود ندارد، اون به صورت عدم و ضد وجود نمود پیدا میکند. مثلا شما یک سیبی رو در نظر بگیرید که این سیب در دست شما خب یک واقعیتی است، دارای خواصی هست و این خواص از مزه و رنج و جرم و و و همه اینها. شما این سیب رو تنزل می دهید، تنزل می دهید، تنزل می دهید تا می رود در یک نظامی در آینه قرار می گیرد. ظرفیت نظام آینه اونقدر محدود و ناقص است که فقط می تواند یک بخشی از این سیب رو ظهور بدهد، شکل اون و رنج اون را. دیگر غیر از این نمیتونه در این نظام اون ابعاد ظهور و بروز پیدا بکند و این تنزل همچنان ادامه پیدا میکند، ادامه پیدا میکند تا در یک نظامی که پایین ترین درجه از این ظهور است، یعنی سایه، قرار میگیرد. این سایه سیب دیگر آخرین، تقریبا اواخر و آخرین مرحله تنزل این سیب است که اونجا دیگر حتی رنگ سیب هم امکان نیست ظهور پیدا بکنه، حتی شکل هم ناپایدار هست، مرتب میتونه بزرگ و کوچک بشه، گاهی حتی به شکل دیگر هم در بیاد که غیر سیبه. این سایه که در دیوار داریم سیب است، اما ضد سیب است. ما حتی نمیتونیم نوک زبانمون رو هم به دیوار بزنیم، بلیسیم که همین انداز از این سیب بهره‌مند باشیم. اصلا سیب اینجا نمیشه گفتیم به طور کلی. حتی شکلش هم پایدار است، ما اطمینان پیدا بکنیم بگیم سیب است. این انتهای نزول یک حقیقتی است که در واقع جایگاه نزول نه تنها ضد آن جایگاه اوج وجود است، بلکه نقیض آن جایگاه وجود قرار می‌گیرد. پس بنابراین ما قبل از این مباحث بایستی نگاهمون رو نسبت به معنای عدم اصلاح بکنیم. مشکل ما در این سوالات از این است که خود معنای عدم برای ما درست باز نمیشه. اگه حل بشود، خب همه این سوالات به خودی خود، خب تغییر وضعیت وجود هست در نظام‌های مختلف. پس چیزی عدم میشود، تغییر وضعیتی به نظام دیگر پیدا میکنه و در اونجا دیگر از نگاه و حواس ما به طور کلی پنهان میگردد که ما میگوییم عدم شد. قرآن میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. همین زمین تو بطل الارضو، همین زمین مادی، همین که هرسه توی این زمین مادی هست که مادیه، این تبدیل می شود. عدم به معنای نیست که دیگر نیست، نیست با اون تصوری که ما در ذهن داریم. به یه غیری، آسمان های این عالم ماده همینطور و سماوات، و اون نظام که تبدیل می شود از این وضعیت در اون نظام قرار می گیرد، برزو لله الواحد القهار. اونجا آشکار می شود برای ما، برای اهل زمین، برای ما که توی این ماده جسمی تصور می کردیم حقیقت ما قائم بر این هست، خواهیم دید این طور نیست. این حقیقت آشکار می شود که مطلب از چه قرار هست. برای خدا آشکار می شود، نعوذ بالله، به اون معنا نیست. این حالا در تفسیر آیه باید مفصل روش استفاده شد از اهل تفسیر. خب پس این مطلب اول که چه می شود این ماده از بین برود؟ این ذهن ما رو در از بین رفتن و در هم پیچیده شدن ماده رو بایستی اصلاح کرد. کما اینکه ما در عالم رویا هم به عنوان مصداق عینی این رو مشاهده می کنیم، به عنوان مصداق عینی که حقیقت ما قائم به جسم مادی ما نیست، که اگر این جسم مادی کنار بره دیگر این حقیقت دیگه آواره بمونه، اینطور نیست، بلکه برعکسه. این ماده هست که قائم به این حقیقت و نیازمند به وجود حقیقته. مثلش به این میمونه که یه بچه پرخورده هایی از باباش میگیرد، نهار رو تو قلکش پسنداز میکند، یک وقتی که مثلا بابا تو زیبش پرخورد ندارد به اون میده و بعد در عالم بچگی میشه میبینی بابا من به تو پول میدم، به من احتیاج داری، من بهت مثلا چیکار میکنم. در عالم بچگی همچون توهمی هم میکنه. خب درسته به لحاظ موردی شاید الان این بچه مثلا پول خورده های به بابا داد اینجا رفع احتیاج شد، اما در عالم واقع اینجور نیست. در عالم واقع کل این بچه حتی همین پرخورده هایی هم که داده همگی محتاج این پدره. نه پدر ده یک موردی پیش اومده، چند تا مورد پیش اومده، کلا میگیم این محتاج اونه. یه توهمیه بچگانه. ولذا خدای متعال حجت را تمام کرده برای همه انسان ها که توهم بکنند که با از بین رفتن این ماده جسم مادی دیگر زندگی انسان برچیده شد. با برچیده شدن این، در حالی که در عالم رؤیا این خیلی بدیهیه، بالاخره اتفاق افتاده که انسان ولو یک مورد این بدن رفته رخت خواب، زیر لحاف یه تخته‌ای شده، هیچ چیز دیگه نمیدونه، بریده شده زمین عالم، در حالی که این انسان حرکت شد رفته عالم دیگر، در نظام دیگر. اونجا چه زندگی؟ اتفاقا اونجا این حقیقت در نظام دیگر که از زندان این ماده رها شد خیلی هم قوی تر شد. اینجا اگر یه 10 دقیقه توی آب میموند خفه میشد، منداختن. اونجا رفت خودش ماهی شد. در خواب میبینه ماهی شد، در دریا با ماهی ها زندگی میکنه، یه خاطرات شیرینی داره. خفه شدن اونجا مطرح نیست. وقتی به این عالم دوباره توی ماده زندانی میشه، اون حقیقت اون خاطرات رو همچنان دارد. اونجا مثل ماشینی که تو خلاص گذاشتیم اما موتور همچنان داره حرکت میکنه. با ساکن شدن چرخه ها اینطور نیست که موتور از حرکت افتاد، موتور تو حرکت خودشه. این چرخه ها هست که حرکت رو از موتور میگیره. در فضای خلاص حالا فاصله پیدا شد. این روح، این حقیقت، این نفس از بین نرفت که همه خاطرات رو الان تو این جنس زندان ماده درست اونجاست، اما در این حال این چه انسان واقعا موضوع شگفت انگیزیه. اینجا همچنان دارد تو دریا زندگی میکنه، خاطراتش رو با آرزو میکنه ای کاش یه بار هم اون خواب برمیگشت به اون صورت. با کدوم بدن، با کدوم جسم کاری به اون مهمی؟ در خواب میبینه تو کوه دارد چشمهایش تو این عالم بیش از 10 متر بیشتر نمیتونست ببینه، اونجا الان از 1000 متری مثلا یه گرگ رو میبینه که داره بهش، رفیقش رو میبینه که داره دنبالش. 1000 متری اونجا چشم میذار 10 متر بیشتر نمیذاره ماده. چه منتی داره برای این جسم مادی که بگه اگه این بره مثلا تو قبر اینجا پوسیده بشه دیگه این انسان حیران و ویلان چه میشه تو اونجا مجرد؟ اینجور نیست که. این حقیقت در هر عالمی قرار میگیرد متناسب نظام عالم، بدن متناسب اون رو زندگی میکنه. این ماده پایین ترین مرتبه از این ظهور و بروز این نظام هاست که دارد. این بچه کوچک خیال میکنه که با 4 تا مثلا بهش خدمت کرده حالا چی شده. مسئله برعکسه. بارها عرض شده استشبار سلاطین زور در طول تاریخ نگاه های ما رو در فهم معارف درست معکوس کرده اند و نگذاشتن که این معارف درست باز بشود. در عالم رؤیا خودش یک بابی است اصلا در معارف. اصلا رؤیا چیه؟ عالم رؤیا چیه؟ تناسبش با عالم برزخ چیه؟ با عالم ماده طبع چیه؟ حجت خدا برای انسانها در اثبات معاد رؤیا رو قرار داده. این چیه؟ شگفتی هایی که در عالم رؤیا اتفاق می افتد با کدوم چشم میبینه، با کدوم پا کوه رو میرود بالا، در حالی که پاش اینجا لنج افتاده نمیتونه تکون بده. پس بنابراین این که تشریف این انسان چی خواهد شد با در هم پیچیدن این ماده او، نه اولا در هم پیچیدنی در کار نیست و ثانیاً بر فرض هم در نهایتونو بگوییم این بی نیاز از این هست و این ماده هم در اونجا اون. خب سؤال این که در این قسمت از بحث غایت انسان بالاخره چیست و کجا می رود، این گونه سؤالات که عزیزان مطرح می کنند یا عقل را چگونه ما تغذیه بکنیم یا خیلی از این سؤالات که پیش میاد و البته به تناسب وضع جلسه ایمون بایستی این سوالات هم از دوستان خواهش میکنیم که این سوالات متناسب بحث همون باشه و تا اطاله کلام از محور بحث بیرون نیاییم. علایه حال این سوالاتی که مطرح میشد از این جنس سوالات همه و همه به نوعی علامت بلوغ فکری است. ما نباید بترسیم که چنون سوالاتی برامون پیش میاد. ما شاید مدتی به صورت یک دین تقلیدی زندگی کرده بودیم، الان که یه خورده فکرمون باز میشه یه بلوغ فکری پیدا میکنیم، فطرت ما، عقل ما ابتداء این سوالات در ما ایجاد میکنه. چرا؟ ما میخواهیم با واقعیت زندگی بکنیم، نمیخواهیم یه زندگی مهمی داشته باشیم. این بینش ما رو وادار میکنه این سوالا که باز میشه، چون دین رو به صورت تقلیدی قبول کرده ایم، ذهنی پذیرفته ایم، لذا به تضادهایی گرفتار میشیم، مخصوصا که شیاطین شبهاتی که ایجاد میکنن این رو تشدید میکنه، القا میکنه، ما دچار یک فشار سنگینی از این شبهات قرار میگیریم. ولذا برای همین است که اهمیت جلسات تربیت نفس برای ما بایستی به صورت جدی باز بشه. این جلسات دیگر نمیگم منظور بنده همین جلسه رو عرض بکنم، کلن جلساتی که مشرب اهل بیت علیهم السلام را به ما درست باز میکنه و بزرگان ما زحمت ها کشیده اند این راه را باز کرده اند، ما یک نیاز جدی و حیاتی به این تربیت در مشرب اهل بیت علیهم السلام داریم. هرچند سوالات جدی تر باشه، نیاز ما رو به یافتن این سوالات جدی تر میکنه. باید عرض بکنم که بیشتر پاسخهای این سوالات هم دانستنی نیست. بیشتر این پاسخها یافتنی هستند، رسیدنی هستند، نه دانستنی. و این سوالات اگر واقعا برای ما سوال جدی باشه، ما نیاز دارد که در مکتب تربیت بشیم، نه فقط آموزش ببینیم، چون پاسخها آموزشی نیست. یک نفر هرچه هم فوق تخصص موتور باشد، این نمیتواند بفهمد که دست فرمان رانندگی یعنی چه. اصلا امکان ندارد، چون دست فرمان رانندگی دانستنی نیست که، این رسیدنیه. این باید برد بشینه پشت فرمان، اون وقت دنده رو تغییر میده ببینه که چقدر تربیت میخواد تا بتونه مسلط بشه، اون لحظه میبیند رانندگی یعنی چه. باید کلاس رو که تا تکون میده میخوره این ور میخوره این ور تا بتونه رو درست تنظیم بکنه و این انتقال موتور و حرکت رو به چرخ ساکن تنظیم کنه، او تربیت میخواهد. ده ها بار موتور بپره تا درست کنه، تا برگرده، تا جابجا کنه، تا عضلات پاشو، تمام حواسشو، فکرشو، روحشو تا اینجا متمرکز کنه، کار بکنه، تا تربیت بشه، تا اینکه این معنا برایش باز بشد که دست فرمان رانندگی یعنی چی؟ رسیدنیست، امر تربیتیست. دو دقیقه نیست که فوق تخصص یک راننده فوق فوق خلبان باشه بیاد به پسر خودش امتا بگه که من میخوام برات راننده جوری انتقال بدم، قابل انتقال نیست. که این تربیتیست که شخص خودش بایستی بیاد در میدان تربیت بشه، استعداد، روحیات، عضلات، فکر، همه اینها به کار بیفته. در طی یک مجاهده تربیتی حالا ها ببیند که در یک جاده پیچیده، خطرناک فرمان را میخواد تنظیم بکنه یعنی چی. رسیدن به این گونه سوالات اگر به جد برای من سوال باشد، ما رو وادار میکند به جد جلسات تربیتی در مشرب اهل بیت علیهم السلام از محضر بزرگان و آثار بزرگان به عنوان یک نیاز. برای همین است که شیاطین بین علماء ربانی، بین مراکز حقایق نشر معارف و بین جوانهای نخبه عزیز ما شبهاتی میخواهند که تا اونها مبادا به اون سمت برند و این حقایق برایشون عمیقا باز بشه و شبهات به کلی ریشه‌کن بشه. به هر حال این یک امر رسیدنی هست و این که ما بالاخره به کجا می رویم در محضر اهل بیت و قرآن به ما معلوم می کند به کجا می رویم. در دعا از حضرت می خواهد امام ستزاد علیه السلام اون کجا رو به ما بیان می‌فرماد. در هیچ جای عالم این چنین آینده و آینده‌های بی‌نهایت پیش روی انسان را نه کسی می‌تواند معرفی کند و نه جا معرفی کند قابل اعتبار است و نه به این زیبایی روشن و با راهکارهای خاص خودش. آخر ما کجا خواهد رسید، چی خواهیم شد؟ حضرت در دعا به خدا عرض میکنه یا ذل جلال و الاکرام. اینا همه مطلب مهمی که باید باز بشه. اون صاحب جلال و اکرام، رابطه اسم جلال و اسم جمال خدا اینجا، حبب الی لقائک و احبب لقائی، اینا نیازهای حقیقی این انسان است. حضرت هم تو عنایتی کن که من تو رو لقا کنم و هم به من لیاقتی، استعدادی، انگیزهی، یقظهی، بیداری عطا بکن تا بفهمم که غایت زندگی من لقاء تو یعنی چی. اونگاه واجعل لی فی لقائک الراحت والفرج والکرامت. تو یک گونه الراحت روانشناسای عالم گیر کرده اند، تو یه دونه کرامت گیر کرده اند. به اونا بگم آقا اصلا کرامت ما یه تعریفی بکن، یه چیزهای عجیب و غریبی که ربطی اصلا به کرامت نداره. فرج یعنی چه؟ گشایش از بن‌بسته‌ها یعنی چی؟ در نگاه غیر مشرب اهل بیت علیهم السلام بن‌بست چه معنا داره؟ در نگاه تربیت دین اصلا زندگی ما دائما بده تو بن‌بسته‌ها، تو جره‌ها، چقدر معنا رو تغییر میده، باز میکنه حقایق رو. این غایت انسان. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خب ما اگر بگیم که یک گیاهی از حیات گیاهی خودش حرکت کرده، رسیده، یک حیوان شده، خب این از بین رفته، رفته مثلا شیر گوسفند شده، رفته ماست شده، رفته گوشت شده، دیگه گیاه نیست، خب این حیوان شده، گوشت گوسفند، نابود شده، یا یه حیات بزرگتری. اگر این حیوان رفت تو انسان، یک دانشمند سوخت‌ساز سلولی او، در سلول‌های او شد بدن دانشمند، از حیات برتر بهره‌مند شد، و به این از بین رفت، از بین رفت. یا تازه اگر این انسان، این حیوانی بشری، سیستم مادی این عالم بشری رو تربیت شد و یک حیات دیگری، آنچنان حیات برتری که الان این دنیا برایش اندازی لونه مورچه حساب میشه، خب این بالاخره ضرر کرده. جوانی که با اعتیاد و جوانی که با بیخیالی و بیغیرتی و حریم شکنی و با سرگردانی و با لهلورد شدن در اندیشه های شرق و غرب، با هزاران از این خیال بافی ها، با پوز دادن ها میخواد از این جره ها نجات پیدا کنه، آیا ضرر کرده بیاد؟ استجیبوا لله و للرسول، اجابت بکنه خالق خودش رو، قوانین عالم خلقت رو، قوانین خلق خودش رو، اون زمانی که او رو به کجا دعوت میکنه؟ به اون حیاتی که آنچنان حیات فوق‌العاده است که الان این دنیا برایش دیگه پر میزنه تو جبهه بره، اونجا دیگر یک حیات دیگری پیدا کرده. هیچ قدرتی در عالم نمیتونه او رو دیگر، اینا یک واقعیت های عینی است، واقعیت های چه دیگر افسانه تاریخ 2000 سال پیش اینا نیست، واقعیت های عینی زندگی ماست، مصداق ها و الگوهای عینی زندگی ماست. خب قرآن می فرماید کجا ما حرکت می کنیم؟ و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. ای کاش این کودک می دانست وقتی این کودکی رو فانی میشه، از این کودکی از بین نمیره، میره جوانی، از اینجا از بین میره، حتی جسمش هم چنین جسم مادی بوده، این بچه 3 ساله دیگه بدن یک بچه، یک جوان 25 ساله شده، جوان 30 ساله شده، اون بدن نیست که، اون بدن مادی رفت، به فرمایش این عزیزمون در هم پیچیده شد، عدم شد. اما نه عدم به معنای این که در نقیض وجود هست، تازه به حیات برتر بالاتر. الان بین آقای 25 ساله فوق تخصص فلان رو که دیگر از آزمایشگاهش نمیتونه دل بکنه، حتی نهار نمیخوره، از تشنگی گرسنگی یادش میره، از شدت، حالا شما بیا دستشو بگیر زورکی بگو فلانه بیا بریم مثلا فوتبال بازی کنیم تو مثلا میدان خاکی فلان، مثلا صحرا بیا بو فلان جا، هر چه همونجا مثلا چی برد اون بازنده بشه بستنی بخره بده، این چه احساسی پیدا میکنه، چه وضعی پیدا میکنه. اینا چیز واقعیتی است که ما با همه وجود داریم اینها رو میبینیم، خیلی آش، خیلی بدیهیه. در مکتب اهل بیت تربیت شدن، امول شدن نمیشه، انسان را منزوی نمیکنه، انسان را گوشه‌گیر نمیکنه، انسان را آدم متحجر نمیکنه. این تحجرها رو استعمار در طول تاریخ تزریق کردن در سیستم نظام ایتام آل محمد صلی الله علیه و سلم، که حکومت مرکزی نداشتیم، تمام موجودیت زندگی ما یه محله از استعمار استشبار بود، تزریق کردند از دین مفاهیمی به این صورت درست کردند بترسانند. اگه کسی بیاد در مشرب اهل بیت این بینش واقعیت ها برش باز بشه، مشاهده میکنه از زندگی این دنیا بازیسه هست و زندگی آخرت یه حیوان، یک حیات حقیقی هست، لو کانو یعلمون، اگر این آگاهی به علم برایش باز بشود، اونگاه کدوم زر و زور و زیور او را تکم میدهد و در سرنوشت زندگی مسلمی خیانت میکند، کدوم از عوامل شیاطین انسی و جنی در او نفوذ میکنه و او با تمام بیشرمی بر مسلمین خیانت میکند، کجا دیگه ناپیش میاد؟ اگر کسی اینها رو فهمید میشه به شهید شمران. تمام عالم رو روی آورد، بالاخره همه مدل. پس انتهای خلقت ما به کجا میریم؟ اینها رسیدنی هست و قرآن و اهل بیت علیهم السلام هم افقش رو باز کرده و هم راهکارهاش رو نشون داده و هم تربیت میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید کیف یکون من اهل العلم من هو فی مسیره الى آخرته و هو مقبل علی دنیا. چه حالت توبیخی در واقع، چگونه کس ادعا میکنه من اهل علم هستم، من آدم باهوشم، آدم نخبه ام، آدم عمیق نکته بین علمی. این حضرت می فرماتا کیفه یکون من اهل العلم، چجور ادعای من کسی که هو فی مسیره الى آخرته با همه موجودیتش در حرکت به سوی باطن این عالمه، به سوی حقیقت این عالمه، چه بداند چه نداند، چه بفهمد چه نفهمد، و هو مقبل علی دنیا، او تازه برگشته به سمت این دنیا اقبال کرده، تازه حالا هرچه سنش بالا میره این علوم اصطلاحیش به خیال خودش، تازه حالا تشنگی مقام او رو مست کرده، تشنگی قدرت طلبی، برتری جویی، خود برتر بینی و مزخرفات نجاساتی از این جنس، تازه حالا تشنه شده. ادعای مثلا چی هم میخواد بکنه؟ چگونه ما بهش میتونیم مثلش به یک آدم لزوزی میماند که سوار قطار هست، از طرف ابتدای قطار به سمت انتهای قطار تو سالن‌ها حرکت میکنه در جهت خلاف حرکت مسیر قطار، قطار اگه به شمال میره او به سمت جنوب در واقع حرکت میکنه، بعدم به شجاعت خودش افتخار میکنه که ببینید من چگونه در جهت ضد حرکت قطار، ضد جهت قطار دارم حرکت میکنم و این کار رو میتونم انجام بدم. درسته این چه یه چیزکی رو داره خدا اجازه داده بتوانتون چیزک رو داشته باشد، این درسته، این پدر مهربان درسته بچه کوچولو تو بغلش، بچه کوچولو مشت میکوبه تو سر و صورت پدر، داد میکشه، جریه میکنه، قدرت نمایی میکنه، پدر رو به ظاهر تا تسلیم شاید بکنه. خب اون وقت باورش بشه که ببین من چه قدرت قهرمانیم، دارم یه قدرت، مثلا پدر رو به زانو در میارم. این همه درسته به ظاهر، امتحان خدا از این جنس مهلتی است بشود، اما در عالم واقع چه خیلی بدیهیه، خیلی خیلی بدیهیه، چون حرف خندداریه، این برداشت خیلی خندداره، روایت خیلی تکاندهنده است. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در آستانه می‌فرماید لیس منکم احدون، لیس منکم احدون الا و له منزلان احدهما فی الجنه و الاخر فی النار. بالاخره ما کجا میریم؟ باید بیاییم از کلام وحی و صاحب وحی این رو بپرسیم، نه آدمی که 100 سال پیش چی بوده و 100 سال پیش بعدم چی هست. هیچ احدی نیست، لیس منکم احدون، هیچ احدی نیست در این عالم الا این که برای او دو تا منزل هست، یکی بهشت و دیگری جهنم، آتش. دیگه این سوال رو این جلسه دیگه جنبندی بکنیم، انشاءالله عزیزان علاقمند شدن عرض کردیم به اون بحثه ها. خب برای این که فرمودن که پدیده ماده و پدیده حیات تشتتات آرا هست، هرگز اینطور نیست. ما در بدیهیات تشتت آرا اصلا نداریم. مثلا ما در عالم احدی نداریم، چه در تاریخ‌های گذشته چند هزار سال پیش، چه در چند هزار سال آینده که بیاد، از هر جنس زبان و نژاد و مکان و که روز بودن روز رو قبول نکنه، شب بودن شب رو قبول نکنه، سرما بودن سرما رو قبول نکنه، جرمای سوزنده آتش رو قبول نکنه. هیچ احدی نیست، هیچ احدی نیست که در طول تاریخ آینده گذشته بیان کمیسیون بذارن، جلسه بذارن، سمینار بذارن، شما ما میایم تصمیم بگیریم آب رو از زندگی انسان ها دیگه خارج بکنیم، دیگه انسان ها آب دیگه از این به بعد از زندگی انسان دیگه بسم الله پیدا کنید. دو تا اختلاف حتی تو دو نفر یه آدم دیوانه‌ای که در تیمارستان هست که بگه مثلا من آب تشنه، من نمیرم خاش بخورم، مگه دیگه واقعا دیگه قاطی کرده باشه؟ بله، دو طایفه در این بدیگت ها اختلاف دارند. یک اون چه اون حس مربوطش کور شده، در تاریکی مثلا محض در یک جایی اونجا اختلاف دارن الان روز یا شبه، یا خیلی قاطی کرده مریض شده دیگه، چاقو رو برمیداره خودشو بکشه، باید دست و پاشو بگیرید. اون وقت ما بیم یه قاعده شده دیگه، چون یه چند نفر پیدا شده چاقو رو خودش بریده، پس حالا دیگه این هم کار درستی بوده. بله این دوتا طایفه اصلا حرفش خارج از بحثه، اما آدم سالم، آدمی که مشاعرش درست کار میکنه، هرگز در بدیهیات اختلاف نیست. بس این اختلافات از کجا ناشی شد؟ اتفاقا پدیده ماده، پدیده حیات، انتهای حرکت حیات، پدیده انسان، همه و همه اینها بدیهی تر است از روز روشن آفتاب، بدیهی تر است از نقش حیاتی آب و اکسیژن بر حیات انسان، از نام بدیهی‌تره. و این همون جنایتکارانی است که معدن علم رو از انسان گرفتند، انسان رو محروم کردند. این مجازاتی است که انسان از بی‌تفاوتی در همت در این مبارزه با دشمنان اهل بیت علیهم السلام با قلدرها تسلیم شدند و زندگی تاریخ رو انتخاب کردند و کربلاها و آشوراها و زندانهای عباسیهای ملعونها و ادامه اون بزرگان ما شهید مدرسه ها مجازاتی است که انسان باید در تحیر در سرگردانی یک مشت زانیان در سختی تحیرها گرفتار بمونه و الا اگر به برکت این نظام مقدس اسلامی به برکت شکرگزاری و قدردانی وجود نعمت این عبد صالح رهبر عظیم الشأن من ما قدردان باشیم و از این فرصت برگردیم بازگردیم به کتاب و عترت و تحت تربیت کتاب و عترت قرار بگیریم، به جای 4 آثار فلان مغز الکلی بیاییم آثار بزرگانمون رو احیا بکنیم و اونها رو جلسات بگذاریم، اونها رو حلاجی کنیم، اونها رو بحث بکنیم، اونها رو مشکافی کنیم، روشه های رو چه بزرگان، خب اون وقت ببینیم که مطلب اینقدر بدیهیست که هیچ اینجا تشتت آرا نیست. این تشتت آرا نتیجه محرومیت انسان از معدن علمه. خب تقریبا دیگه قسمت بحث رو جمع‌بندی کنیم، انشاءالله خدا توفیق به ادامه بحث برای جلسات بعد. و از این روز که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امروز اکثر احادیثمون از حضرت به این مناسبت که انشاءالله به آن نور پاک قسم یاد میدیم که هست شهر که بشر رو دعوت میکنند بر این که بیایید من به شما استغفار کنم، از خدا طلب مغفرت کنم تا شما زنده بشید. ما به آن حقیقت قسم یاد میدیم، به آن رحمتش قسم یاد میدیم که انشاءالله عنایت کند که ما هم این کلامی که میفرماید در اهمیت بصیرت، آن بصیرت را به ما عطا بفرماید. میفرماید لیس الاعمى من یعمى بصره، انما الاعمى من تعمى بصیرته. کور آن کسی نیست که چشم ندارد. منحصراً حقیقت این است، سوز نیست، کور کسی هست که بصیرتش کور هست. در جای مولا الاسلام می فرماید فقد البصره احون من فقدان البصیره. فقد البصره احون من فقدان البصیره. چقدر با عبارت طبیبانه، حکیمانه، روانشناسانه، روان، واضح، محسوس. این در اعزاز امام است. اینجوری کل خط سیر سرنوشت انسان رو با یه بیان ملموس به زبان فطری به ما میفهماند. چگونه؟ میفرماد فقط البشره. آقا چیه که در این عالم سختی کوری این چشم سر رو درک نکنه، احساس نکنه؟ ما لااقل میتونیم 2 سن حتی آزمایش بکنیم دیگه. در یه جای خطرناکی حساسی که ضرورت داره به این چشم نگاه بکنیم 2 رو ببندیم ببینیم چه حالی پیدا میکنیم. از اول نوزادی ما کور مادرزاد دیم زندگی اسلام ما چه معنایی داشت؟ چون خیلی واضحه سختی این کوری، درد این کوری، نقش تخریبی واقعا سرنوشت ساز این کوری در زندگی. اما با همه اینها احونو خیلی آسان است، اصلا کوری حساب نمیشه. من فقدان البصیره، در برابر آن فقدانی که انسان بصیرتش رو، انسان عاقل خیلی راحت میتونه این قیاس رو مقایسه رو انجام بده دیگه. مثلا یه نفر قلبش ناراحتی داره، خب نمیتونه مثلا 4 تا پله رو به سرعت بره بالا. حالا بگن آقا الا بالله باید اون کوه دماوند رو باید اونم به دو باید بریم بالا. اصلا بلا فاصله، یعنی یک دهم ثانیه هم فکر نمیکنه، معطل نمیشه، منتظر نمیمونه، بلا فاصله میگه آقا چطور؟ من که 4 تا پله رو با سرعت نمیتونم با این وضعم، اینو تحمل ندارم، اونو چگونه الان میخوام تحمل بکنم؟ کسی که میگه معارف سنجینه، سخته، نمیفهمم اصطلاحاتش چی هست، خب این مربی حقیقی انسانها مولا علیه السلام با چه زبان روان توجه میده؟ فرماد ای انسان، این حرف رو یه آدم سرکوچه نمیگه، سر راه نمیگه، یه آدم معمولی نمیگه این حرف رو. عجبه ما کسی بگه که مثلا یک ناخن رو از ته بتراشی، میگم چرا؟ دردش رو که من نمیتونم یه هفته تحمل کنم، چون اعتبار نداره حرف او. اما یه متخصص میگه دستت باید ببری و 10 میلیون هم باید با دست خودت پول هم بدی به من، میگه چشم، تشکر میکنم. چرا؟ چون حرف آدم عادی نیست که، یه حرف حقی میخواد، انسان به حق تسلیم محضه. وقتی مولا علیه السلام میفرماید این چشمی که اگه نباشه درد رنجش میبینی یعنی چی؟ این احونو، الله اکبر، میفرماد از اون سخت‌ترها، میفرماد نبودن بصیر سخت‌تر است از جل الخالق. چه امام کلام معجزه آسا، میفرماد این آسان‌تر است. این چه نکته دقیق تربیت این زان افته. به یه عبارتی میخواد بفرماشین سخته تر از اینه، اما با یه بیان دقیق تر میفهمید اصلا آسان تره از اونی که بصیرت از دست بده. علی حال پس اینا تشتت نیست، اینها آثار سوء این ابلیس ملعون هست در بدیهیات با محروم شدن ما از خورشید تابان حقیقت در تاریکی. این اختلافات نشأت گرفته از این بیچارگی هاست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خیلی ممنون ها جواب استفاده کردیم از جواب هر کسی که دوستان چند تا شاهد و مطلب و پیشنهاد داشتیم نگرد نهیش بده به انتهای جلسه وقت هست اگر
بله. حالا سوال دیگه باشه از بحث های قبلی دیگه میمونیم، اگر اجازه میدین سوال ها دیگه اگر تمام شد کوتاه اگه مربوط به بحث بفرمایید. بله انشاءالله باید یه جلسه رو مخصوص برای سوال جواب بشه. بله بفرمایید، هستیم خدمت.
کارش باشه یکی از بزرگواران و نفراتی رو خودتون معرفی بفرمایید برای این بحث پاسخ سوالات و اینها، دوستان بتونن از خدمتشون استفاده بکنن. حالا اگه سلام میدونی یا اینکه حالا پیشنهاد خودتون یک جلسه باشد که بشه از خدمت شما.
پیشنهاد آقای دکتر محمدی بودین فرمودین؟ باشه خدمتشون هستیم. حالا هر برنامه ترتیب میدید اونسه در توانمون باشه، خدا بخواهد انشاءالله خدمت عزیزان. حالا پس اینو الان آقای دکتر فرمایشی دارن بفرمان، اگه الان نیست خارج جلسه تماسی داشته باشیم این رو بررسی بکنیم نحوه برنامه‌ریزی انشاءالله سر شد.